این حسی که دارم تو تقدیر که داره هم ولی از همه دوری با عشق و بیدرنگ آغاز کردی با تو همیشه بودن و دوست دارم بیا قلبم و پیش تو میذارم
کسب اطلاعات ورزشی حق شما است. دقت و چابکی وظیفه ما است. رسانه ملی، رسانه مرجع، رسانه آگاهی. گزارش ورزشی فوتبال جام ملت‌های آمریکا گروه یک برزیل پرو ورزشگاه کرینتیانس شهر ساو پاولو به نام خدا سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز شنونده همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش و علاقه‌مندان به فوتبال. امشب هم در خدمت شما هستیم با گزارش یکی دیگر از مسابقات حساس مسابقات جام ملت‌های آمریکا یا کوپا آمریکا که اختصاص داره به بازی حساس برزیل و پرو در گروه یک مسابقات. بازی دو تیم رأس ساعت 23:30 دقیقه آغاز خواهد شد، یعنی کمتر از 25 دقیقه دیگه بازی آغاز میشه و با گزارش این مسابقه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بازی که در کل مسابقاتی که در کشور برزیل برگزار میشه و این بازی در ورزشگاه کرینتیانس در شهر ساو پائولوی برزیل برگزار میشه در گروه یک مسابقات. برزیل فعلا با دو بازی که انجام داده 4 امتیاز کسب کرده، 1 پیروزی مقابل تیم بولیوی داشته، 1 تساوی مقابل تیم ونزوئلا که 4 امتیازی شد. تیم پرو همچنین شرایطی داره، با تفاضل گل کمتر در مکان دوم هست. پرو بازی اول خودشو با تیم خوب ونزوئلا باید گفت، چون ونزوئلا مقابل برزیل هم بازی بسیار خوبی انجام داد و مقابل پرو هم به تساوی بدون گل رسید و پرو در بازی دوم 3-1 تیم بولیوی رو شکست داد تا 4 امتیازی بشه و با تفاضل گل کمتر بعد از تیم برزیل در مکان دوم جدول رده‌بندی قرار بگیره و ونزوئلا هم با 2 امتیاز در مکان سوم هست. ونزوئلا بازی اول رو با پرو هم توی اسکدن بدون گل مساوی به پایان رسوند. در بازی دوم مقابل تیم برزیل در ورزشگاه فونتنواوا خیلی خوب بازی کرد تیم ونزوئلا، هرچند که 2 گل دریافت کرد اما 2 گلی که مردود اعلام شد و در نهایت این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید تا ونزوئلا 2 امتیازی بشه و بولیوی هم که 2 بازی خودش رو واگذار کرده و بدون امتیاز در مکان 4 جدول رده‌بندی گروه 1 قرار گرفته. اما بازی برزیل و پرو خب دو تیم خوب این گروه هستن و قطعا میتونه بازی جذابی باشه. پرویی که در جام جهانی خب حضور داشت، جام جهانی گذشته در روسیه و با فرانسه و دانمارک و خدمتتون عرض بکنم که هم گروه بود با فرانسه، دانمارک و استرالیا هم گروه بود که در گروه خودش سوم شد و از صعود باز موند. تیم‌های فرانسه و دانمارک به مرحله بعدی صعود کردند. اما بازی خوبی پرو در جام جهانی هم انجام داد، 1 باختی 1-0 به دانمارک، 1 باختی 1-0 به فرانسه داشت و 2-0 استرالیا رو برد و در نهایت حالا در مسابقات کوپا آمریکا باید مشخص بشه چه کار خواهند کرد با حضور مربی که الان چند سالی هستش در کنار این تیم هست، آقای ریکاردو گارکا که هدایت این تیم رو بر عهده داره، سرمربی آرژانتینی تیم ملی فوتبال پرو که از سال 2015 در کنار این تیم هست. اما توضیحات تکمیلی رو همکارم آقای حکیمی خواهند داد در خصوص بازی پرو و برزیل و همینطور جام ملت‌های آمریکا یا کوپا آمریکا که توضیحات ایشون رو هم خواهیم شنید. آقای حکیمی سلام، شب شما بخیر.
سلام جناب آقای عطاران و همینطور سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش. خیلی خوشحالم یه بار دیگه این فرصت رو دست داد، این بار در چارچوب رقابت کوپا آمریکا در خدمت شما و همه شنوندگان باشیم و مرور بکنیم در مورد این مسابقه و همینطور در مورد کل تورنمنت صحبت بکنیم، ببینیم چه اتفاقاتی در حال رخ دادنه.
بله.
اول از مسابقه کیسه شروع بکنیم که در مورد بازی قبلیشون که 0-0 در مقابل ونزوئلا به پایان رسید در کنفرانس مطبوعاتی صحبت کرده بود و گفته بودش که کمبود خلاقیت داشتی تو تیممون، ولی این کمبود خلاقیت تقصیر همه بازیکناست، تقصیر یه نفر یا فقط خط میانیمون یا خود فیلیپ کوتینیو که به شدت مورد آماج حملات قرار گرفته بودش نیستش. هممون باید تلاش کنیم و بازی سازیمون از دروازه شروع میشه، همینجوری که ما دو تا دروازه‌بانی داریم که تو تیم‌های باشگاهیشون هم کمترین اشتباهات منجر به گل داشتن، ما ازشون توقع داریم که تو بازی سازی هم شرکت کنن و حتی اگه الیسون هیچ گلی نخوره، علی در پاس‌های تیمی شرکت نکنه و پاس صحیح نده، من مجبور میشم از ادرسون استفاده بکنم در ادامه رقابت. این صحبت عجیبی بود که سیته کرده بود، برای خیلی جالب بودش که الیسون با اینکه اصلا گلی دریافت نکرده حالا توسط تیته به خاطر عدم شرکت در بازی سازی تیمی مورد عتاب قرار گرفته. اما از اون ور به سمت تیم ملی پرو بریم و سرمربیشون آقای گارکا که شما هم فرمودید در موردش صحبت کردید، نرد آرژانتینی که سال 81 تا 86 هم عضو تیم ملی آرژانتین بود، 20 بازی ملی هم کرد، یکی از اساطیر ول استارسفیلد هم به حساب میاد، بالای 130 بازی برای تیم ول استارسفیلد. اون زمان خب تعداد بازی کمتر بود، لیگ از تعداد کمتری تیم تشکیل میشد، برای رقابت کوپا لیبرتادورس هم با تعداد کمتری بازی انجام میشد، به خاطر همین خب کسی که 130 تا بازی کنه سالهای زیادی باید توی تیم میموندش. در مورد اینکه سبک مربیگریش چیه و اینکه چه روندی رو در پیش گرفت تا تیم ملی پرو بعد از سالها دوباره بتونه به جام جهانی برگرده صحبت کنیم، و اینکه چقدر مورد تشویق منتقدان فوتبال آمریکای جنوبی علل خصوص هواداری فوتبال پرو و پرویا قرار گرفته. شرطی که سرمربیگریش رو از تیم ایندیپندینته به طور رسمی آغاز کردش تو خود آرژانتین و تو همین کشور آروم آروم رشد کردش. یه مدتی تیم سانتافی کولومبیا رفتش، یونیورسیتای شیلی رو پشت سر گذاشت، 4 سال سرمربی ولر استارتفیلد بودش، تیمی که مدت‌ها هم درش بازی کرده بود. نکته اساسی اینه که زمانی که ولر استارتفیلد برگشت، ولر استارتفیلد در لیگ 2 آرژانتین کلاس‌های 2 بازی می‌کرد، اما این مربی تونستش تو 2 سال اول این تیمو بیاره به لیگ 1، تیمو چهارم کنه و 2 سال پشت سر هم بر سلطه بوکا جونیورز و لیبرپلاس به پایان بده و اومد ولر استارتفیلد رو قهرمان آرژانتین هم کرد و حتی تا فینال لیبرتادورس هم پیش برد این تیم، تا اینکه یه مدت کوتاه سرمربی پالمیراس بود و از سال 2015 مربی پرو شد. کاری که اومد انجام داد برای تیم ملی پرو این بودش که تمامی بازیکنان استنبالا رو بغیر از 2-3 نفر کنار گذاشت و اون 2-3 نفر رو پایه و اساس و بنیان تیم چید، یعنی یکیشون جفرسون فارفان باشه که مهاجم سابق نچندان دور شالکه و پی اس وی آیندهوون بود، یکیشون گررو که بازیکن بسیار معروفی زمانی هم در بایر مونیخ بازی می‌کردش، کاپیتان این تیم هستش، و پاولو گررو که بعد آستانه جام جهانی هم به خاطر دوپینگ محروم شده بود اگه یادتون باشه، و در آستانه جام جهانی بخشیدنش و تونست در جام جهانی بازی بکنه. و دیگر بازیکنی که خیلی بهش اعتقاد داشت یوشیمار یوتون بودش، بازیکنی که الان 30 سال است ولی 90 بازی ملی داره و امروز هم در ترکیب هستی، به احتمال بسیار زیاد بازی خواهد کرد، یکی از ستون‌های اصلی تیم ملی پرو خواهد بود. و بازیکن مهمی دیگه که آنچنان هم با تجربه نیستش، اما احتمالاً امروز از نقش آفرینی زیادش خواهیم دید و در لالیگا هم از بهترین بازیکن‌های تیم سقوط کرده رایو وایکانو بود، یعنی لوئیس آزینکولا در دفاع راست که در لالیگا به عنوان دومین دفاع راست برتر شناخته شد بعد از جونی رودریگز دفاع راست تیم آلاوز، بعد ازش می‌بینیم بازی بیشتر داشتیم. اما اگر بخوایم از استبقه دو تیم هم مطلع بشیم و همینطور در مورد داور مسابقه هم بدونیم، باید نقل بزنیم ببینیم که این دو تا تیم تا حالا چند بار با هم بازی کردن و در این تورنمنت استقراشون چه جوری بوده. این دو تا تیم در کل 28 بار با هم مسابقه دادن که 19 بار برزیل برده، 6 بار مساوی شده و 3 بار پرو، و هیچ کسی بیشتر از 2 بار توی مسابقات رو در روشون گل نزده. توستاو، داگلاس کاستا، برنات آگوستو، لوئیس فابیانو هر کدوم دو تا گل زدن که هیچ کدوم از گلزنان قبلی توی این بازی حاضر نیستن و اصلا به تیم ملی دعوت نشدن. مثلا تو آگوستو که الان در تیم هیزی فرسان چین بازی میکنه یا لوئیس فابیانو که کفشش آبخته، بقیه هم که سالها از فوتبال خدافزی کردن. اما در مورد تقابل مربی هم بگم که تیته و ریکاردو گاریکا کلن یه بار برابر هم قرار گرفتن که اون یه بار رو هم تیته برده، منتها برمیگرده به زمانی که تیته مربی کورینتیانس بود و گاریکا مربی پالمیراس، و اون دیدار هم بسیار جنجالی شد، بازی 6-3 به نفع کورینتیانس بود پایان رسید، در حالی که 3-0 چون بازی پالمیراس جلو بود، بازی که فیلیپ ملو هافبک وسط تیم پالمیراس در اون مسابقه بود و روبرتو کهنکار که هر دوتا از این بازیکن‌ها تو اون بازی تو نیمه اول در حالی که تیمشون به هیچ جلو بود اخراج شدن، و بعد سیستم دفاع وسطش کشید بیرون و یه مهاجم فرستاد، با 4 مهاجم بازی کردن، سیستم عجیبی رو به کار گرفت، سیستم 2-4-4 بازی کردش تو اون بازی سیستم، و در نهایت بازی که 3-0 باخته بودن و در مقابل حریف 9 نفره 6-3 بردن که یکی از معروف‌ترین بازی‌های سری آ برزیل به حساب میاد. در مورد یکی از بازیکنهای معروف تیم پرو هم صحبت بکنیم چون حالا کمتر پرداخته شده به پرو، من سعی میکنم بیشتر در مورد اون بگم. آندره کاریو هستش، بازیکنی که الان برای الهلال داره دیگه بازی میکنه و در مقابل استقلال هم بازی کردش این فصل رفت و برگشت در لیگ قهرمانان، و پاس گل سباستیان جووینکو به حسین حسینی هم همین بازیکن دادش آندره کاریو پرویی. اما قبل از این تو واتفورد بازی میکرد، 6 سال پیاپی در واتفورد بود، یکی از یاران اصلی مربی متفاوت واتفورد بود، چکی که سانچز فلورس و چه قبل از اون والتر ماساری و قبلش هم که جان فرانکو زولا سرمربی واتفورد بودش، بسیار نقش تعیین کننده ای داشتش کاریو برای اون تیم. از دیگر ویژگی های این بازی هم بخوایم صحبت بکنیم اینه که احتمال داره، هنوز حالا ترکیب قطعی نیومده، اما احتمال داره که اورتون سوارز این بار در ترکیب اصلی به میدون بره، همینطور گابریل جسوس با توجه به فقر گلزنی که در بازی قبلی برزیلیا نصیب شدن. و
نه که الان ترکیب اومده، یعنی جسوس در ترکیب اصلی هست، همونطور که شما اشاره کردید جای ریچارد لیسون رو گرفت که مقابل تیم ونزوئلا بازی کرد، بعد سمت چم به جای نرس اورتون بازی میکنه.
بله اورتون سوارز هم که تو بازی اولشون یه گل فوق العاده زدش، از در عرض حرکت کرد، بازیکنی که خیلی هم صحبتش هست که بیاد از گرمیو جدا شه و در لیگ‌های اروپایی بتونه بازی بکنه و احتمالش هم خیلی زیاده. من در مورد جدول هم توضیح کوتاه بدم باز اگر سوالی بود در خدمتتون
باشم.
جدولی که هم برزیل هم پرو 4 امتیازی هم و ونزوئلا 2 امتیازی، با توجه به اینکه یه دو تا از بهترین تیم‌های سوم هم بالا میان، میشه گفت این دو تا تیم قطعاً صعود کردن، حتی اگر که شکست هم بخورن مشکلی ایجاد نمیشه براشون و حتی تفاضل گل هم مسئله نیست، چون تو گروه‌های دیگه وضعیت بدتر اون ور ژاپن هستش که باخت بعدی متحمل شد تو بازی اول در مقابل شیلی و به خاطر همین تیم سوم گروه هم شانسش زیاده، چه برسه به برزیل و پرو که 4 امتیازی هستن و تفاضل برزیل هم که 3 و حتی پرو 2، به خاطر همین مشکلی ایجاد نمی‌کنه و همه چی مهیاه برای اینکه برزیلی‌ها خودشون اثبات بکنن تو کشور خودشون، تیمی که فکر می‌کنن همه شاید یکی از پر افتخارترین تیم‌های تورنمنت باشن، اما بعد از اوروگوئه و آرژانتین تیم سوم پر افتخارن از اون و پرو که سابقه درخشانی در این مسابقات نداره.
همینطوره، خیلی متشکرم آقای حکیمی. اما شاید نقدی که میشه به تیم ملی فوتبال برزیل داشت و خیلی از کارشناسان دارن، سن و سال بالای مدافعان تیم برزیل هست، یعنی از دانیال وز در سمت راست گرفته، فیلیپی لوئیس، تییاگو سیلوا، شاید فقط یه مدار مارکینیوش هستش که سن و سالش نسبت به سه مدافع دیگه کمتر هست. چرا با حضور این همه بازیکن به خصوص در خط دفاعی که در لیگ‌های معتبر اروپایی هم بازی می‌کنن، اما آقای تیته زیاد دست نزده به ترکیب خط دفاعی این تیم؟
دقیقاً حالا سوالی که مطرح شده بود برای خود جراید برزیل هم همین بود که قبل از اعزام به مسابقات هم سوال کردن از خود آقای تیته.
بله.
با توجه به اینکه مثلا ادر میلیتائو که الان حالا روی نیمکت هم هست ازش استفاده نمی‌کنه به رئال مادرید رفته به تازگی، یا الکساندرو رو در دفاع چپ دارن که فصل خوبی رو داشتش انصافاً با یوونتوس و کلا دفاع چپ خیلی قوی هست، اما در ترکیب اصلی استفاده نمیشه. چیزی که خود تیته گفتش این بودش که این نسل فوق‌العاده برزیلیا تو خط دفاع علل خصوص، حالا به غیر از داوید لوئیزی که دعوت نشد یا دانتی که دیگه تقریبا کنار گذاشته شده با تجربه اینکه در نیس فرانسه هم عمل کرده خوبی نداشت، شاید این آخرین شانسیه که میشد بهشون داد تا بتونن یه افتخار برای تیم ملی برزیل رقم بزنن. تنها افتخاری که کسب کردن جام کنفدراسیونا بوده. معمولا برزیل هافبک‌ها و مهاجمای خوبی داشته و از دفاع‌ها به خصوص دفاع وسط خوبی برخوردار نبوده. حتی برزیل در جام جهانی 2002 که قهرمان شد دفاع وسطش مثلا روکی جونیور بود در کنار لوسیو عملکرد خیلی خوبی داشت، اما روکی جونیور یا جوان دفاع وسط که سالها برای روم بازی کرد زیاد برجسته نبود. خواسته شانس آخری برای اینها قائل بشه همسر تییاگو سیلوا، فیلیپ لوئیز و دانیال وز که کاپیتان این تیم هم هست، کاپیتانی که از نیمار گرفته شد و به دانیال وز داده شد، که شاید اینها دیگه تمام تلاش زورشون رو بزنن تا یه عنوان برای این تیم کسب کنن، اونم زمانی که میزبان هستن باید از تمام قوا استفاده بکنن.
و همینطور در نوک خط حمله که خب فرمینو به عنوان مهاجم نوک بازی میکنه، اما کارای لازم رو حالا تو دو تا بازی قبلی به خصوص نداشته و فقط کوتینیو بوده که دو تا گل زده، اما فرمینو نه تنها گل نزده بلکه انتظارات رو از لحاظ بازی و اون سبک بازی که از برزیلی ها سراغ داریم و دوست داریم مهاجمانی داشته باشن گلزن، مهاجمانی پا به تو با حرکات نمایشی آنچنانی، کمتر فرمینو چنین خصوصیتی رو در تیم ملی فوتبال برزیل از خودش نشون داده.
دقیقاً این که روبرتو فرمینو داره بازی میکنه شاید یه ریاکشن، یه واکنشی بود به این که در جام جهانی 2018 روسیه تمامی بازی گابریل جسوس به عنوان مهاجم اصلی بازی کرد و یکی دو تا بازی فقط به صورت تعویضی روبرتو فرمینو وارد زمین شد که البته گل هم زدش توی اون بازی‌ها و این باعث شد که خیلی از انتقادات به سمت تیتر روانه بشه که چرا از جسوس استفاده میکنه در حالی که کارایی کمتری داره.
و اینکه جسوس رو در سمت راست استفاده میکنه، یعنی شاید به عنوان بازیکن مهاجم نوک پس باشگاه بخواد بازی بکنه بیشتر کارایی داشته باشه،
چون منچستر سیتی هم معمولا با آگوئرو حالا تعویضی یا شرطشی بازی میکنه، مثل بیشتر آگوئرو کمتر جسوس و در بالها ریاض مهره سانه استفاده میشن یا برناردو سیلوا. اما اینکه یه فرصت شاید آخری باشه برای فرمینو با توجه اینکه جسوس اومده تو بازی، شاید اگه جسوس بدرخشه و از اون ور فرمینو نتونه با تمام عمل کرده خوبی داشته باشه، با توجه به فصل درخشانی که پشت سر گذاشت لیورپول و نایب قهرمانی اونقدر خوب با کیفیت بالا و قهرمانی اروپا، شاید باعث بشه که جسوس دوباره بیاد به نوک خط حمله، فرمینو ترکیب خارج بشه، یکی از بین ریچارلیسون یا نرس دوباره به ترکیب اصلی برگرده، یا حتی کوتینیو که در بارسا مدت و وینگر بازی کرد بیاد به پست وینگر اضافه بشه، لوکاس پاکتا که فصل درخشانی در ایسی میلان داشت تقریبا نیم فصل که در ایسی میلان حاضر بود بیاد به ترکیب اصلی، یا حتی ویلیان که جایگزین نیمار شد، شماره 10 نیمار رو هم پوشیده به خاطر مصدومیتی که نیمار روزهای آخر نصیبش شد، به ترکیب اصلی برگرده. این حضور جسوس تو حالا پست غیر تخصصی، اما در ترکیب اصلی شاید یه اولتیماتوم به فیرمینو باشه که اگر این بازی هم خوب عمل نکنی دیگه میاد به پست اصلیش برمیگرده گابریل ژسوس. دقیقاً.
و آیا حکیمی در مورد، حالا سوال ناگهانی نمیدونم اطلاع داشته باشید یا نه، قطعا دارید، در مورد حضور دو مهمان آسیایی که در این مسابقات حضور دارن، بازتاب بازی‌هایی که ژاپن و قطر در این مسابقات داشتن چی بوده؟
اولا که این نکته که من فقط سریع تو پرانتز بگم که حالا خیلی سوال شده بود، یکی با توجه به این که این تیم‌های آمریکای جنوبی تعدادشون کمه، تقریبا 10 تا ان و همیشه دو تا مهمون داشتن، یا پاناما یا مکزیک یا ایالات متحده آمریکا حاضر میشن توی مسابقات به صورت مهمان. اما دو سال پیش یه دونه تفاهم نامه رو امضا کردش AFC و کنمبول که همون در واقع آمریکا جنوبی باشه، که اومدن اگه یادتون باشه توی جام ملت‌های آسیا هم یک داور مکزیکی به نام آقای راموس حضور داشتش و قضاوت کرد، یه بازی از کشورمون هم قضاوت کرد. و حالا در طی هم امسال هم سال آینده که کوپا آمریکا دو تا تیم مهمان هستن آسیا، که قطر سال بعد هم هست ولی ژاپن نیست و بهش احتمالاً کره میاد سال 2020 که در آرژانتین برگزار میشه کوپا آمریکا. اما در مورد بازخوردهایی که داشته، اتفاقا من روزنامه الوطن، جلد روزنامه الوطن قطر رو داشتم میدیدم، همین ظهر امروز بودش، بیشتر صحبت از این بودش که با توجه به عملکرد فوق‌العاده تیم ملی قطر، علاوه خصوص تو بازی با پاراگوئه که یه بازگشت فوق‌العاده رو رقم زدن با درخشش معز علی، اشاره کرده بودن که بیاییم مثلا از مربیشون فلیکس سانچز استفاده بکنیم برای تیم‌های باشگاهی برزیل، یا حتی خیلی از روزنامه‌های اروپایی مثل اسپورت کاتالونیا اشاره کرده بودن به فلیکس سانچز که از آکادمی بارسلونا برخواسته و الان والوردی می‌بینیم که بارسلونا نشسته که از لحاظ تاکتیکی ضعیفه، چرا از کسی مثل سانچز استفاده نکردیم. حتی دو سه تا از بازیکن‌های قطر هم ژاپنیا، با توجه به اینکه کلاً هم صادرات بازیکن به اروپاشون خوبه، مثل شیباساکی، یوشینوری موتو، ماکوتو آتبه، و خب از قبل هم جزرگی می‌دونن با توجه به اون تجارتی که دارن با باشگاه‌های اروپایی، مثل مثلا ویسل کوبه که اینیستا رو جذب می‌کنه و از اون ور امسال بازی تدارکاتی خواهد داشت با بارسلونا تو ایالات متحده. اما قطری‌ها با توجه به دستمزد خوبی که به بازیکناشون میدن تو لیگ ستارگان، صادرات ستاره‌شون به اروپا و آمریکا کمه، به خاطر همین دو سه تا از بازیکناشون خیلی مد نظر روزنامه‌های آمریکا جنوبی. مثلا روزنامه اوله عکس معز علی رو روی جلدش کار کرده بود، ورزش به تمجید پرداخته بود، گل بی‌نظیری تو دروازه‌بان پاراگوئه زد، یا حتی اکشم عصیف و عبدالکریم حسن دفاع چپشون که بهترین بازیکن سال آسیا هم شد بهش پرداخته بودن و گفته بودن که الان آرژانتین داره از کمبود دفاع کنار رنج میبره. تو دو تا بازی قبلی از کاسکو و ساراویا استفاده کرده بودن، هر دو عملکرد فاجعه رو داشتن، در حالی که دفاع کنار خوبی مثل عبدالکریم حسن توی تیم ملی قطر پرورش داده شده و داره بازی میکنه. یه تنی زده بودن از این لحاظ. بله
بله، خیلی خوب. آیا که در مورد حالا تیم ملی برزیل داریم میگیم، در مورد برزیل صحبت میکنیم، حیفه که از نیمار نگیم، خبر موثقی از نیمار داری؟ بالاخره تکلیف تیم باشگاهی چی شد؟
خبرها خیلی پراکندن. اون چیزی که موثقه فقط و فقط اون مصاحبه ناصر الخلایفیه که گفتش آقا من از این رفتارهای سلبریتی گونه و بچگونه ستاره های تیمم خسته شدم و هر کی میخواد میتونه بره. چیزی که همیشه خلاف سیاست های ناصر خلیفی بود، میگفتش که بازیکن که اومد پاریس سن ژرمن فقط در صورتی میره که یا ما ازش راضی نباشیم مثل خاویر پاستوره، مثل ازیکل لابتسی، یا که قراردادش تموم شه مثل زلاتان ابراهیموویچ یا آدریان رابیو که قراردادش یه سال مونده بود، گفت میخوام برم، انقدرش بازی ندادن که کل یه سال روی سکونش هست و الان داره میره از اینجی. تا الان اون اومده و سیاستش رو عوض کرده، گفته هر کی میخواد بره میتونه بره. و یه نکته هم که این وسط هست این که میگن میخواد کلا سرمایه‌اش از فوتبال فرانسه خارج بکنه، هم به دلیل اینکه تیمش نتیجه نگرفته و هم به دلیل مالیات بالای فرانسه که 50% و حتی اسپانسرینگ لباس پاریس سن ژرمن که شرکت هواپیمایی امارات بود تغییر کرده به یه سری هتل‌های آمریکایی فرانسوی و میگن میخواد رومو بخره. حالا در ادامه همین در واقع میشه گفت اجازه خروج به نیمار داده شده به شرط اینکه بالای 200 میلیون پیشنهاد ارائه بشه برای نیمار که 222 میلیون هزینه شد. صحبتی که تو روزنامه‌ها و جرایید اسپانیایی بود این بود که بارسلونا میخواد جذبش کنه، اما دو تا نکته هست. بارسا از قبل با گریزمان در واقع توافق کرده و کار گریزمان تموم شده است، اما چرا اعلام نمیشه انتقالش؟ به خاطر اینکه تا قبل از 1 جولای که تقریبا 8 روز دیگه میشه، بند آزادسازی گریزمان 200 میلیونه و از اون به بعد میشه 120 میلیون. بارسا گذاشت از اون به بعد اعلام کنه که اون بنده کاهش پیدا کنه و این باعث میشه که جا برای نیمار تنگ بشه. و نکته دوم اینکه نیمار دو تا پرونده قضایی بر علیه بارسا در جریان داره، به خاطر اینکه اون سالی که از بارسا جدا شد بارسا یا پاداششو ندادن و این باعث شد نیمار شکایت کنه از بارسلونا و این باعث شدش کار انتقال سخت بشه. الان بارتومه ها و سگوران مدیرای ارشد بارسا از نیمار خواسته
پس به احتمال زیاد میمونه در تیم پی اس جی،
به احتمال خیلی زیاد، چون اون پول رو هیچ تیمی نداره
که بخواد اینا. بسیار خوب، خیلی خوب بود آقای حکیمی، خیلی ممنونیم. آقای حکیمی واقعا جوون هستن و اینکه میگن جوان و جویا، این نام واقعا همین داره و مسلط به فوتبال، یعنی فرق نمیکنه فوتبال آسیا باشه، اروپا باشه، آمریکا باشه، سوال ناگهانی داشته باشه و غیر مترقبه بخوای سوال بکنی همیشه پاسخگو هست. خیلی خوبه. چند سالت آقای حکیمی؟
من متولد 75 هستم، ان شاء الله 22 تقریبا.
بسیار خوب، خیلی خوبه، خیلی متشکرم از شما، برزاد آرزو موفقیت میکنم و ان شاء الله باز هم این تعامل همکاری بین رادیو ورزش و آقای حکیمی وجود داشته باشه و از اطلاعات خوبشون استفاده بکنیم. خیلی ممنونم از شما.
افتخار ماست.
خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
هنوز عاشقانه کنار تو هم، ترانه ترانه کنار تو هم، به یادم میای مثل یه خاطره، نظر اسمت از یاد این دل بره، تو دنیای خوابت پناهم بده، به رویای پروانه راهم بده، بذار پر بگیرم از این خستگی، نظر که قفس باشه دل بستگی. هنوز عاشقانه کنار تو هم، غزل تا غزل بیقرار تو هم، کنار تو هم تو شب بی کسی، بگو از کدوم گریه سر میرسی، بیا رو از توی چشمم ببر، پرم از تمام اشتیاق سفر، بیا نچیم از زیر رنگین تا پایان این قصه با من بمون، تا پایان این قصه با من
دوستان. ساعت 23:29 دقیقه هست و تا ثانیه های دیگر بازی دو تیم ملی برزیل و پرو در سومین بازی دو تیم در مرحله گروهی مسابقات کوپا آمریکا یا جام ملت‌های آمریکا آغاز خواهد شد و با گزارش این مسابقه در خدمت شما خواهم بود. مسابقه‌ای که تعیین کننده خواهد بود برای تکلیف تیم صدرنشین گروه یک مسابقات برای صعود به مرحله بعد. صعود هر دو تیم تقریبا قطعی هست، اما به هر حال تیم برنده به عنوان تیم